شما عزیزان هستیم در بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 بامداد. دعوت میکنم با برنامه با من قدم بزن همراه باشید.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد. مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن. فرامرز علی خانی هستم، دانشجوی دکتری تاریخ ایران، در خدمت جناب استاد اسفندیار معتمدی، مورخ تاریخ علم. جناب استاد سلام عرض می کنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت جناب علی و جمع عزیزانی که شنونده این برنامه هستند.
خوشحالیم که شما رو زیارت میکنیم مجدداً در این برنامه. شنوندگان گرامی، اگر خاطرتون باشه ما در برنامه‌های پیشین مروری داشتیم بر تاریخ علم، تاریخ تأسیس مدارس جدید در کشورمون و همچنین در برنامه گذشته به خدمات فرهنگی دو تن از چهره‌های تأثیرگذار در آموزش پرورش و فرهنگ کشورمون پرداختیم. اما در این برنامه قصدمون این هست که ببینیم انقلاب مشروطه و یا جنبش مشروطه و یکی از اصلی ترین تأثیراتی که داشته، قانونگذاری چه تأثیری در آموزش پرورش و فرهنگ کشورمون داشته. جناب استاد معتمدی، در خدمت جناب عالی هستیم و صحبت‌های شیرین شما رو میشنویم.
تا این زمان بحثی را می‌کردیم درباره تأسیس مدرسه‌ها که یه تعدادی علاقمند مسئولیت کار را بر عهده می‌گرفتند، مدرسه تأسیس میکردن، هزینش را از خود خانواده ها میگرفتن و دولت در اینجا اثر قانونی نداشت، اثر چندانی نداشت. ولی کن وقتی که مجلس شورای ملی ما پیدا کردیم، قانون اداری پیدا کردیم، قانون اساسی پیدا کردیم، قانون اساسی معارف پیدا کردیم که بحث ما در این قسمت ادامه خواهد داشت. ولی مسئله این که اصلا چگونه شد که مجلس به وجود آمد، چگونه شد که ما مشروطیت پیدا کردیم. ما در ابتدای سخنانی که قبلا گفته بودیم، وقتی که ما در جنگ های ایران و روس شکست خوردیم، دو مسئله در برابر ما بود. یکی این که نظامیان روسی بینشون نظم و قانونی وجود داشت، بله، بر اساس قوانین و ضوابطی کار میکردن و یکی دیگر مسلح بودند و با علوم و فنون جدید آشنا بودند. و ما برای اینکه شکست را جبران کنیم بایستی کاری اینجا انجام میدادیم. زودتر متوجه این شدیم که علوم و فنون را در اینجا به وجود بیاریم و گفتیم وقتی که افراد تحصیلاتی به تحصیل کردن، خودشون به جایی میرسن که میتوانند روزی در کشور تغییراتی به وجود بیارن و قانونمند کنند کشور را. اما این مسئله یه مقداری دیرتر از اون ادامه پیدا کرد که مدرسه تأسیس شد. یعنی ما اگر در سال 1115 قمری اولین مدرسه را در ایران تأسیس کردیم، مجلس قانون گذاری 9 سال بعدش 1124 به وجود اومد. حالا چگونه به وجود آمد در اینجا یک بحثی میکنیم. البته مسئله نهضت آزادی خواهی بایستی بگیم از همون ابتدا که ما شکست خوردیم کم و بیش وجود داشت، ولی کم خیلی ظاهر نمی شد. در زمان ناصرالدین شاه با توجه بر اینکه یک گروهی به دارالفنون رفتن تحصیل کردن، عده‌ای در خارج ادامه تحصیل دادن، یک سری افرادی ما پیدا کردیم که اینا هر کدامشون اندیشمندانی پیدا شدن که اثر در جامعه گذاشتن، روزنامه‌های منتشر شد، مثلا روزنامه‌هایی که به زبان فارسی در ایران و خارج منتشر می‌شد، روزنامه اختر در استانبول، روزنامه قانون در لندن، حبل المتین در کلکته، آگاهی مردم را از جامعه جهانی و روش حکومت در کشورهای دیگر بسیار این روزنامه ها افزایش دادند. اندیشه های انقلابی سجمالدین اسدآبادی، نوشته های افرادشون آخوندزاده، عبدالرحیم طالبزاده تبریزی مردم را متوجه حقوق و وظایف خود کرد. مردم دریافتند که باید حکومتی را به وجود آورند که وظایف و اختیارات آن بر اساس قانون معین شود و بتواند در مقابل فشارهای زورگویان و بیگانگان مقاومت کند و نیازهای جامعه را برآورد. در دوره 50 ساله سلطنت ناصرالدین شاه مسائل مختلفی به وجود آمد. ارتباط ایران با اروپا خیلی بیشتر شد، قراردادهای بسته شد، از جمله قراردادی که در باره فروش تنباکو بود.
بله.
و این قرارداد مورد قبول مردم نبود، اعتراضاتی شد، در اینجا روحانیون دخالت کردند و حکمی را دادند در تحریم تنباکو.
بله.
قرارداد بایستی ملغا بشه و کشیدن تنباکو هم تحریم بشه. این کار خیلی اثر داشت و مردم پیروز شدن، چون توانستند این قرارداد رو که با انگلیس بسته شده بود به هم بزنن. این پیروزی اول نصیبشون شد. حکومت استبدادی قاجاریان با این ترتیب ضعیف شد وقتی که در برابر ملت شکست خوردند. پس از کشته شدن ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه بر سلطنت نشست و موجب نارضایتی بیشتر مردم شد. برای اینکه این مرد ضعیفی بود، بسیاری از امور به دست افرادی غیر از خودش بود و نارضایتی مردم زیادتر شد. گرچه در ابتدای سلطنت میرزا علی خان امین‌الدوله را به صدارت برگزید و او به اقدامات مفیدی به ویژه در قسمت معارف و تأسیس مدارس دست زد، اما به زودی برکنار شد. مدت حکومتش 1-2 سال بیشتر نبود. با روی کار آمدن علی اصغر خان امین‌السلطان به صدارت، وضع مالی دولت بحرانی شد، بدتر شد. مخصوصا مظفرالدین شاه وقتی که به فرنگ رفت ناچار بود که استقراض خارجی بکند، پولی نداشت و این مشکلات مردم را بیشتر کرد. برای اینکه وضع مالی دولت سر و سامان بگیره، این آقای امین‌السلطان یک کارمند یا بگیم یک متخصص امور مالی به نام جوزف نوز بلژیکی را به سرپرستی گمرک گماشت تا اوضاع مالی دولت را سر و سامان بخشد، اما او هم نتوانست کاری از پیش برد و کالاهایی مثل قند و شکر و لوازم اولیه زندگی گران بود، خیلی هم گرانتر شد. دولت چند تن از پیشوران و بازرگانان را به بهانه گران فروشی چوب زد. این عمل دولت موجب خشم ملت شد و عده‌ای از بازرگانان و روحانیون ابتدا در یکی از مسجدهای تهران جمع شدند، بعد در حرم حضرت عبدالعظیم بس نشستند و خواستار برکناری علاءالدوله حاکم تهران شدند که او برکنار بشد و عدالت خانه تأسیس بشه. مظفرالدین شاه برای آن که بس نشینی پایان یابد وعده تأسیس عدالتخانه را داد، اما بیمار شد، به وعده خود عمل نکرد و علاءالدوله بر استبداد خود افزود و گروهی را تبعید کرد. در اثر شورش مردم طلبه‌ای به قتل رسید و عده‌ای از روحانیون به رهبری میرزا سید محمد طباطبایی و آقا سید عبدالله بهبهانی، دو مجتهد معروف تهران، راهی قم شدند و نامه‌ای به مظفرالدین شاه نوشتند و اعلام کردند اگر شاه به وعده‌های خود عمل نکند ایران را ترک خواهند کرد. این حرکت علما و رفتن آنها به قم سبب شورش مردم تهران و بست نشستن آنها در باغ سفارت انگلیس شد و درخواستشون بر کناری عین‌الدوله و تأسیس مجلس عدالت بود و بازگشت علما از قم. این بست نشینی نزدیک یک ماه به طول انجامید و در شهرهای دیگر نیز مردم به پا خواستند و به پشتیبانی مردم تهران تلگراف‌های زیادی به تهران کردند. سرانجام مظفرالدین شاه عین‌الدوله را از صدارت برکنار کرد. میرزا نصرالله خان مشیرالدوله را که با آزادی خواهان همراه بود به صدر اعظمی برگزید و در 14 جمادی الثانی 1324 هجری قمری برابر 14 مرداد 1285 فرمان مشروطیت را صادر کرد. این فرمان سبب بازگشت علما از قم و خروج بسنشینان از باغ سفارت انگلیس و پیروزی مردم شد که پیروزی را جشن گرفتن. مظفرالدین شاه در ماه رجب همان سال نظامنامه انتخابات را امضا کرد و انتخابات در سراسر کشور انجام شد و مجلس اول با حضور نمایندگان، روحانیون، سفیران کشورهای خارجی و شاهزادگان با سخنرانی کوتاه مظفرالدین شاه که بیمار بود گشایش یافت و به نوشتن قانون اساسی پرداخت. قانون اساسی ایران که بزرگترین پیروزی ملت بود دارای 51 اصل است. در تشکیل مجلس 14 اصل، در وظایف مجلس 17 اصل، در اظهار مطالب مربوط به شورای ملی 7 اصل، در شرایط تشکیل مجلس سنا 9 اصل. این کار صورت گرفت اما باز هم مردم خیلی راضی نبودند به این قانون. لازم بود که قانون کاملتری نوشته بشه. متمم قانون اساسی نوشته شد.
بله.
که در متمم قانون اساسی کلیاتش 7 فصله که از جمله مسائل خیلی مهمش مذهب رسمی ایران مذهب شیعه هست، هیچ قانونی نبایستی مخالف قانون اسلام باشد، حدود مملکت را مشخص کرده است، پایتخت را تهران معلوم کرده، جان و مال مردم بایستی در امنیت کامل باشند، مشروطیت تعطیل بردار نیست، حقوق ملت ایران مشخص شده، اینکه اهالی در برابر قانون مساوی هستند مسئله مهم است، جان و مال و ارث مردم همیشه مصون بایستی باشه و در زمان محمد علی شاه این متمم قانون اساسی
بله.
در 29 شعبان 1325 در قصر سلطنتی تهران. البته بعد محمد علی شاه که مطلع هستیم این امضای خود را بهش احترام نگذاشت و به مخالفت برخاست که داستانهای بعدی است.
اجازه بدید استاد یک فاصله کوتاه بگیریم از دوستان و در بخش بعدی شما اون تأثیراتی که این قانونگذاری بر روند آموزش و پرورش و فرهنگ در کشورمون داشته رو لطف کنین برای ما و شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
در خدمت شما هستیم. بسیار.
ش شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، در خدمت شما هستیم با حضور جناب استاد معتمدی. تاریخ آموزش و پرورش کشورمون رو بررسی میکنیم. استاد معتمدی در بخش اول روندی که جنبش مشروطه طی کرد و به تأسیس مجلس شورای ملی و نوشتن قانون اساسی منجر شد شرح دادن، و در این بخش دوم برنامه درباره تأثیر این قانونگذاری بر روند آموزش در کشور ما خواهند پرداخت. جناب استاد معتمدی در خدمتون هستیم.
در متمم قانون اساسی اصل 18 و 19 به موضوع آموزش و پرورش می‌پردازه. در اصل 18 تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد. اصل 19 تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشند. بنابر اصل 19 دولت برای اولین بار در ایران مسئولیت آموزش و پرورش افراد و تأمین مخارج تحصیل آنها را به طور قانونی بر عهده گرفت و نظام آموزش و پرورش منظم، متمرکز و با نظارت دولت شکل گرفت و این بزرگترین پیروزی یا بزرگترین کاری بود که دولت میتوانست انجام بده. در اینجا لازم است که بحثی باشه که جنبش مشروطه همچنان که سبب پدید آمدن دگرگونی‌های ژرف در سامانه سیاسی اجتماعی دوره خود شد، در ابعاد فرهنگی نیز با توجه به ارتباط همه جانبه با کانونهای فرهنگی غیر ایرانی به پیشرفت چشمگیری دست یافت و سامانه آموزشی را دگرگون کرد. بخش بزرگی از نیروهای برآمده از شعله های اعتراض و نوجویی متوجه ضرورت دگرگونی نظام آموزش و پرورش شدند و در پی آن برآمدند تا خشونت‌های فراگیر مکتب‌خانه‌ای را که متوجه کودکان آن زمان بود از لایه‌های آموزشی حذف کنند. آشنایی با اندیشه‌های اصلاح طلبانه جان لاک، ژان ژاک روسو، ژان دیویی فرصتی برای اندیشمندان ایرانی فراهم کرد تا فرایند آموزش مدرسه‌ای را در ایران سامان بخشند. و این کار بسیار بزرگی بود که وقتی که ما نظام آموزشی جدیدمون را با نظام آموزشی گذشتمون مقایسه می‌کنیم، از این نظر بسیار جالب هست که کودکان بایستی در مدرسه آزاد باشند بدون اینکه تحت خشونت قرار بگیرند، و به اضافه اینکه بهداشتی که در مدارس رعایت می شد این کار در نظام مکتبخانه ما صورت نمی گیره.
بله.
کتاب درسی نداشتن، آموزش معلمین، اغلب افرادی که به عنوان معلم سر درس بچه ها بودن افرادی بودن که خودشون آموزش های لازم ندیده بودن، و به این ترتیب ما می توانیم بگیم که قانونمند شدن نظام آموزش پرورش یکی از بزرگترین کارهایی بود که در طول تاریخ در کشور ما صورت گرفت.
بله.
در اینجا دو مجموعه قانون ما داریم که به دنبال این کار تصویب شده است و به اجرا در آمده است. این قوانین با استفاده از الگوبرداری های از نظام های خارجی هست. البته این یک چیزی هست که مردم یک روزی هم جهان اروپا از نظام های آموزشی ما تبعیت می کرد و از اینجا الگوبرداری می کردن. در اینجا یکی قانون که هست به نام قانون اداری معارف ما میگیم و یکی دیگر به نام قانون اساسی معارف با میشناسید. این دو تا قانون را بخشایی را من ازش میگم. در قانون اداری وزارت معارف و صنایع مستظرفه مصوب 28 شعبان المعظم 1328 قمری، یعنی 3 پس از این که انقلاب مشروطیت صورت گرفته، این قانون شامل 3 فصل و 10 ماده است. فصل اول در ترتیب شعب ادارات مرکزی، اداره وزارت معارف و صنایع مستظرفه از قرار ذیل، دایره وزارت مشتمل بر وزیر و کابینه وزیر، دو مدیر کل، اداره کل تعلیم، اداره معارف، اداره اوقاف، دایره تحقیقات، دایره تفتیش، دایره محاسبات، هیئت شورای معارف. به این ترتیب بخش‌های مختلفی که در اداره هست در اینجا مشخص کرده است که چه اداراتی میتوانند در سازمان وزارت معارف ما قرار گیرند. قسمت دوم یا فصل دوم مربوط به وظایف هر کدام از این قسمت ها هست. مثلا وزیر چه وظایفی دارد؟ مدیر کل چه وظایفی دارد؟ در اینجا این بحث آمده که خیلی از این نظر جالب هست که وظایف هر کس کاملا مشخص شده است.
بله.
این وظایف مکتوب هست و در اینجا مورد بحث قرار گرفته که میتوانیم بحثایی را داشته باشیم. و قسمت فصل سوم آموزش هایی که در کشور میتوانند بدن، از نظر آموزش های علمی، آموزش های فنی، مخصوصا فنی و حرفه‌ای که افراد بتوانند در مدرسه که میرند فن و حرفه یاد بگیرند از نظر زندگی آینده خودشون.
یعنی یک روند سلیقه‌ای نامنظم و بدون تأثیر در ارتقاء افراد تبدیل میشه به یک روند قانونمند، حرفه‌ای و منظم.
بله.
خب جناب استاد، ما ضمن تشکر از توضیحاتی که فرمودین کم کم به لحظات پایانی این بخش از برنامه میرسیم. اگر نکته باقی مونده از این تأثیرگذاری که فرمودین که جنبش مشروطه و قانونگذاری بر روند آموزش در کشورمون داشته، اگر نکته باقی مونده بفرمایید و الا انشاءالله در برنامه بعد ادامه خواهیم داد.
وقتی که با این ترتیب کارهایی که مربوط به آموزش پرورش شد قانونمند شد، یک گروهی پا جلو گذاشتن و شروع کردن به تأسیس مدارس.
بله.
البته اول مدارسی که تأسیس کردن بیشتر از نظر دروسی که انتخاب میکردن بر سلیقه خودشون بود، ولی که هنوز خیلی زمان نگذشت که حکیم الملک وزیر معارف شد و ایشون توانست برنامه برای مقاطع تحصیلی مشخص کنه که در دبستان چه چیزی بخونن، در دبیرستان چه چیزی بخونن، دوره عاری چه چیزایی داشته باشن، که این خودش برنامه مفصلی هست که بتوانیم در دفعات بعد خدمت شما بگیم.
سلامت باشید. انشاءالله در برنامه های آینده به این مباحث با حضور جناب عالی خواهیم پرداخت. ضمن تشکر از جناب استاد معتمدی، از شما شنوندگان عزیز درخواست میکنم که با ادامه برنامه همراه باشید.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. با سلام، آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی، و در ادامه وعده‌ای که از برنامه پیش با هم داشتیم درباره ایزدبانو آناهیتا با شما صحبت خواهم کرد. چون بنا دارم که این موضوع رو یک بار به زبان ساده و یک بار هم کمی با جزئیات بیشتر خدمت شما تقدیم بکنم، حدس میزنم که این موضوع دست کم دو برنامه رو به خودش اختصاص بده. ایزد بانو آناهیتا، یا کاملتر اگر بخوام خدمت شما عرض بکنم اردویسور آناهیتا، که در نوع دیگری از تلفظهای زبانهای ایرانی کهن اردویسور آناهیتا گفته میشه، همان گونه که در برنامه گذشته گفتم به معنای رود قوی و پاک یا آب توانای بی‌آلایش است. آناهیتا در باورهای اسطوره‌ای ایرانیان کهن زنی نیرومند هست با کفش‌های زرین در پا و کمربندی بر میان و لباسی پربها پرچین و زرین و شاخه‌های سبز برسم در دست، گوشواره‌ای زرین در گوش و تاجی با 100 گوهر بر سر. آناهیتا در میان ستارگان به سر می‌بره و گردونه او رو 4 اسب نر می‌برند که باد، باران، ابر و تگرگ هستند. این اسبان سپید یادآور اسب سپید تیشتر ایزد باران هستند که با اسب سیاه دیو اپوش یا دیو خشکسالی می جنگن و موجب فرود آمدن باران و فراوانی و برکت می شن. در کنار هر یک از رودها و دریاها، کاخ با شکوهی که روی 1000 ستون زیبا قرار گرفته و 100 پنجره درخشان داره از آن آناهیتا است. برای پیروزی بر دیوان و دشمنان از آناهیتا یاری می‌خواستند و او ایزد بانوی باروری، آب و پالایش دهنده همه آلاینده ها، آرزوهای مردمان کهن ایران زمین رو در باروری و فرستادن باران برآورده می کرده. ببینیم که آناهیتا در فلات ایران چه جایگاهی داشته. به یاد دارید که در جوامع نخستین زن وظایف بسیار مهمی داشت. او نگهبان آتش و انتقال دهنده خون قوم و کسی بود که به چگونگی رشد دانه در خاک دست پیدا کرد. زن بود که ظرف‌های سفالین و دستفزارهای ابتدایی رو برای کشاورزی ساخت. زن بود که در جوامع ابتدایی به مقام پیشوای روحانی هم می رسید. بنابراین بین وظایف زن و مرد عدم توازن پدید آمد و شاید همین امر سبب برتری زن بر مرد شد. از این رو در میان اقوام گوناگون دنیای باستان سنت ستایش مادر خدایان یا ایزد بانوان کهن‌ترین سنت و باور مقدس بود در باور اسطوره‌ای. شواهد گوناگون و تندیس‌های فراوان این ایزد بانوان از سراسر اروپا و آسیا و پاره ای از نقاط آفریقا به دست آمده. این تندیس ها معمولاً ایزد بانوان رو با شکم بزرگ نشان میدن که اشاره ای روشن به مهمترین وظیفه اونها یعنی باروری داره. با توجه به آنچه در چند دقیقه گذشته عرض کردم، ایزدبانو آناهیتا در باور اسطوره‌ای ایرانیان کهن از روزگاران گذشته به نوعی ستایش می شده. اهورمزده هم او رو می ستاییده و تأیید می کرده. پادشاهان و فرمان روایان اسطوره‌ای هم مانند هوشنگ، جمشید، حتی ضحاک، فریدون، گرشاسب، افراسیاب، کاووس و دیگران برای او قربانی میکنن و از او برآوردن نیازهای خودشون رو میخوان. آیین پرستش آناهیتا با آیین پرستش ایزدبانوی بابلی یعنی ایشتر یا اشتار، الهه آب و باروری میان درود شباهت هایی داره. درباره میان درود یا بین النهرین پیشتر با شما صحبت